نه که بعد 12 اسفند 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله کتاب بحث قبض که آخرین مسئله مکاسبم هست. شیخ می‌فرمایند تو مسائل قبض میشه مسئله پنجم، چون مسئله چهارم رو گفتیم، وقت مسئله چهارم رو خود شیخ چهار تا تنبیه ذیلش گفت، چهار تا تنبیه تمام شد. این مسئله آخری است که شیخ داره رو ترتیب بخوام بهش بدیم میشه مسئله پنجم. مسئله پنجم و آخرین مسئله کتاب مکاسب اینه، شیخ می‌فرماید اگر کسی از غیر طعامی رو طلب داشته باشه یا غیر طعام از آنچه که چیست مکیل و موزونه. طعام از این باب مثال زده که مکیل و موزونه، حالا غیر طعام هم شما می توانید مکیل و موزون داشته باشه. خب طلب دارد و از مدیون خودش درخواست دارد که در غیر مکان حدوث بهش تحویل بدهد آنچه را که به ذمه‌شه. مثلا من از آقای روح الامین یه تن برنج طلب دارم، برنج لنجون، قراره یا قرار بوده است من لنجون اینو تحویل بگیرم، تو انباری که ایشون تو لنجون دارن تحویل بگیرم. مثلا حالا به ایشون میگم یه تن برنج منو تهرون بهم تحویل بده یا مشهد بهم تحویل بده یا نجف تحویل بده یا کربلا تحویل بده. خب آیا من حق این رو دارم که درخواست کنم او طلب من رو جای دیگری تحویل بده؟ خب رو قاعده اصلی گفتم من یه تن برنج از شما مثلا فرض کن خریدم، آقای روح الامین هم گفت بسیار خوب بیا بردار ببر تو انباره، بیا ببر. انبار کجاست؟ لنجون. بعد من میگم آقای روح الامین من مشهدم، یه تن برنج منو مشهد تحویل بده، من نذر کردم برای مهمان سرای حضرت میخوام بدم اونجا. یا میگم کربلام اونجا یه مضیف دارم، یه تن برنج بده کربلا. یا نه رفتم تایلند، اونجا مثلا یه مجلس گرفتم، میگم چی؟ بله بده یه تن برنج تایلند. میتونم این درخواست رو داشته باشم؟ یعنی درخواست کنم تحویل مال را که به ذمه طرفم هست بگم اینو جای دیگری بهم تحویل بده، میتوانم یا نم؟ جناب شیخ این مسئله را سه صورت میکند و بین صور ثلاث تفصیل میگذارد. سه صورتش چیست؟ میگه آقا یه وقت شما سلف خریده ای، یعنی طلب بابت بیع سلفه، سلف خری کردن لذا طلب داره. یه وقت طلب بابت قرضه، سوم طلب بابت قصبه. پس این شد سه قسم مطالبه. شیخ میگه اینا با هم تفاوت داره. حالا امروی صورت اجمالیشو برای شما میگم، بعد یکی یکی هر صورت را بحث میکنم. چجور؟ ببینید، یه وقت یه تن برنجی که من از آقای روح الامین میخوام ازش خریدم، ایشون کشت برنج داره، من گفتم آقا برنج دو، من حالا برنج شهریور رو از شما میخرم، میشه سلف دیگه. ایشون هم حساب کرد پول یه تن برنج را همین حالا بهش دادم. پس من یه تن برنج از ایشون چه کرده ام؟ سلف خریده ام و لذا یه تن برنج ازش چه دارم؟ طلب دارم. لکن زمان وصولش وقتیه که برنج را جمع کرده، کشت برنج را، شهریور و مهر را، اون حدود. خیلی خوب. خب این یک صورت که مطالبه بابت جنسی است که سلف خریده شد. صورت دوم جایی است که من قرض دادم به آقای روح الامین. مجلسی ایشون داشت، عروسی پسرش بود، آمده گفته تو برنج داری؟ گفتم بله. گفته ما اینقدر برنج میخواییم، بده برای عروسی پسرم، میخوام بدم آشپز بپزم. پس قرض دادم. وقتی قرض دادم از ایشون طلب چه دارم؟ یه تن برنج دارم. لکن طلبم از باب چیز؟ قرض. قسم سوم قصبه. یعنی فرض بفرمایید من تو انبارم یه تن برنج داشتم، آقای روح الامین چند نفر رو فرساده است، از تو انبار من غاصبانه، نه دزدیا، علی رؤوس الاشهاد آمدن یه تن برنج رو غصب کردن و بردن. وقتی اینا رفتن گفتم چقدر بردن؟ گفتن یه تن برنج. پس یه تن برنج از من غصب کرده، به من چیه؟ بدهکار. پس ببینید منشأ این بدهی، شیخ میگه سه قسم میشه: یا سلف خریدم ازش، یا بهش قرض دادم حالا ازش طلب دارم، یا از مالم قصب کرد. خب قاصب ذمش مشغول است دیگه، به صاحب مالک باید برگردونن، بنابراین قصب کرد. این سه صورت. اجمال مسئله این است که مسئله سلف، سلف خری، از اون دو صورت دیگه چی پیدا میکنه؟ تفاوت پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر این که من سلف خریده ام. خب حالا که سلف خریده ام، برنجم هست، طعام مکیل و چیه؟ موزونه. آیون گفتن مکیل و موزون رو قبل از قبض نمیتوانی به دیگری بفروشی، درسته؟ خب بنابراین من الان هنو قبض نکرده آیا ببخشید زیارت خواهد من هنوز قبض نکرده خب می توانم این را به غیر بفروشم؟ یعنی یه مشتری دارم مشهد، میگم آقا بده مشهد این بار را، یا بده عراق یا بده اروپا، هنو قبضش نکرده و پولشم من بگیرم، آیا میتونم این کار رو بکنم؟ در باب بیع این مشکله هست که بیع مکیل و موزون قبل قبضش به شخص ثالث به قیمت چی؟ به قیمت بیشتر جایز نیست. بنابراین من مشهد دیدم برنجا خوب میخرند، فروختم مشهد برنجا به یه قیمت بالاتر، بعد به آقای روح الامین میگم بفرست برنجا مشهد، مشهد تحویل بده. خب این یه مشکل، توجه فرمودی؟ پس در باب سلف یه اشکال میاد که چی؟ مکیل و موزون آن قبل قبضهی بیعش به شخص ثالث مرابحتن جایز نیست. بله؟ غیر مکیل و موزون اشکالی نداره، این فقط منحصر به مکیل و موزون بود. خب از اینجا این مسئله ما وجه ارتباطش معلوم میشد با مسئله چی؟ قبلیامون، که بیع مکیل و موزون تا مادامی که قبض نشده است جایز نیست به شخص ثالث مرابحتن، این وجه ارتباطش. یعنی یکی از صور مسئله ما میشد همین مورد. خیلی خوب. خب و اما دو تا صورت سلف و قرض باز یه وجه مشترکی دارن. وجه مشترک سلف و قرض چیست؟ وجه مشترکش اینه که سلف و قرض عقده. من وقتی جنسی رو سلف خری کردم بیعه دیگه، سلف از مصادیق بیعه و بیع یه چیه؟ عقده. خب قرضم همینجور، قرض یه دائن دارد قرض دهنده، یه مدیون دارد قرض گیرنده، یه شیعی دارد که ما قرض میدهیم، یه زمانم دارد که 2 ماهه 6 ماهه من این قرض را چی؟ برمیگردونم. درست شد؟ پس سلف و قرض یه اشتراکی با هم دارن. وجه اشتراک چیه؟ عقده. حالا که این وجه اشتراک عقد رو با هم دارن، ظهور تحویل این است که اون جایی که عقد خوانده شود باید چی؟ تحویل بدهد. این ظهور عقد. یعنی اگه ما تو لنجون با آقای روح الامین عقد بیع سلف رو خوندیم، لنجون باید تحویل بده. دقت کرد؟ یعنی ظهور عقد این است که تا تسلیم کجا واقع می شد؟ در بلد عقد. هر جای عقد خونده شده همون جا تحویل باید واقع بشود. خب چه سلف باشد چه قرض، هر دو عقده. بنابراین ظهور عقد بلد چیه؟ عقده. تسلیم کجا باید باشد؟ در بلد عقد. اگر غیر بلد عقد رو بخواهیم که تحویل درش قرار بگیرد و تسلیم، باید در عقد چیکار کنی؟ باید ذکر کنی. یعنی اگر یه ناشری برای من کتاب چاپ کرده در بیروت لبنان، من بهش گفتم 10% که حق التالیف من است باید به من تحویل بدی، گفته باشه 10% کتاب رو به شما تحویل میدهم. ما این عقد توافق، ما این عقد توافق رو کجا امضا کرده ایم؟ بیروت. بین من و ناشر عقد توافق امضا شده و دیگه توافق برش کردیم. خب گفته 10% تحویل میدم. حالا فرض کنید 1000 تا کتاب رو زده، 10%ش میشه 100 تا. میگم 100 تای منو بده. میگه 100 تات آماده است، بیا ببر. من اگر گفتم من 100 تا رو اصفهان میخوام یا تهران، بر ذمه او نیست که این 100 تا رو برا من بفرسه اصفهان یا تهران. اگر میخوام اون را در مثلا اصفهان یا تهران تحویل بگیرم، باید اینو تو عقد قرارداد چی؟ ذکر کنم که تسلیم در کجاست. اگر ذکر نشه، ظهور عقد و اطلاق عقد اقتضا دارد تسلیم در بلد عقد است. درست شد؟ هم تو عقد بیع این مطلب هست، هم در عقد قرض، چون دوتاش عقد. خب لذا ما یک کتاب بیروت چاپ کردیم، به ناشر تو عقد توافق گفتیم شما باید تهران تو نمایشگاه به ما تحویل بدی. کی؟ 2002 میلادی. خب بیش از 20 سال پیش. گفت باشه میارم برات نمایشگاه. کتاب رو چاپ کرد، اوورد تو نمایشگاه و تو نمایشگاه تهران به من تحویل داد. ولی اگر من نگفته بودم تو نمایشگاه تهران، ظهور عقد بیروت بود. اون وقت تو بیروت کتاب من تحویل میداد، این هزینه انتقال میافتاد گردن من، چون خود انتقال جا به جایی هزینه ای دارد دیگه. آقا بله شرط کرد. یعنی اگر بخواهی در یه جایی غیر از محل عقد تحویل بگیری، باید شرط کنی. اگه شرط نکردی، محل عقد به تحویل میده. شما میتونی بگی بفرست برا من کجا، مانعی نداره، برات میفرسه، ولی هزینه به عهده کی میشه؟ به عهده شما میشه. یعنی هزینه باربری به عهده گیرنده میشه. نه به عهده اونی که فرستاده. قبض وقتی که به شما رسید، خودت گفتی بفرستی، اون هزینش با خودته، انتقالم به عهده خودت، اگه تو را طرف شد اون دیگه تحویل داده. بله اون نه قبض شما، ولی وقتی شما میگی بیار اونجا بفرست برا من، یعنی به عهده خودم بفرست، متوجه میشی؟ بنابراین اون فرساد، ماشین تو راه چپ شد، کتابا از بین رفت، کشتی غرق شد، از بین، اون دیگه به عهده اون نیست. بله کرایش هم با خودته دیگه. اما اگر گفتی در بلد خاصی باید تحویل بدی، مثل ما که گفتیم تهران باید تحویل بدی. ببینید من از همون سفر که برگشتم یکی از مشایخ بیروت از من یه سری کتاب خواسته بود، کتاب براش خریدم قم و پست کردم، یه چیزی دو برابر قیمت خرید کتاب شد پول پستش. یعنی من یادم نیست اینقدر سوخته باشم که اونجا سوختم. حاضر هست؟ مثلا من کتاب را به پول اون وقت خریدم 700 تومن، 1500 تومن پول پست دادم. توجه میکنی؟ یعنی دو برابر قیمت کتاب شد پول پست برای بیروت. بنابراین هزینه نقل خیلی میرد بالا. بنابراین شما میخواید جای دیگه تحویل بگیری، باید اینو تو عقد قرارداد شرط کنی. اگر در عقد قراردادت شرط نکردی، بلد عقد میشود تحویل. و اگر شما میخواید جای دیگه تحویل بگیری، اشکالی نداره، میتونه برات بفرسته، ولی هزینه به عهده شماست. خطراتی هم که در راه ممکنه چه بشد پیش بیاد به عهده خودت. اینا دیگه ربطی به چی نداره؟ فروشنده نداره. لذا ما اونجا این کارتونای کتاب رو نمایشگاه تهران آورد و به ما تحویل داد. حالا ما یه نفر آدمیم با بله 20-30 تا کارتون کتاب، کارتون بزرگا، کارتون سیگاریا هست بزرگه. خب وسط نمایشگاه تهران اینا رو میخوام ببریم قم. چجوری ببریم قم؟ بله خوشبختانه، بله یه اتوبوس مال قم بود که قمی ها رو آورده بود نمایشگاه، برمیگشت قم. گفتیم ما چند تا کارتون داری برامون میبری؟ گفت کرایشو بده. گفتم میدم. چیدیم تو اتوبوسه، آوردیم تا در نمایشگاه با این گاریای نمایشگاه، چیدیم تو صندوق اتوبوس قم. خب یه ونت میخواستیم بگیریم، خودش کل نمیشد با اتوبوس. اتوبوس هم ترمینال پیاده میکند دیگه. با راننده یختی رفتیم حرف زدیم و سرش کوفتیم بیخ تاق. گفتیم شما کجا میری از تو ترمینال؟ گفت من قم خونه دارم، میرم خونمو. گفتم خب خونه دون کجاست؟ گفت فلان من. گفتم میگم ما یه ماشین باید کرایه کنیم بریم اینها رو تا در خونمون، ما این کرایه رو میدیم به خودت، خودت ما رو مستقیم ببر در خونه که دیگه اینها رو بالا پایین نذاریم. یه کوچه 8 متری رفت دیگه، 8 متر دیگه اتوبوس توش میره. اتوبوس که 8 متر نیست، عرض اتوبوس چند متره؟ 3 متر خوشتر، میره تو 8 متری. بردیمش تو 8 متری تا در خونه، خدا خیرش بده. یه کرایه بهش دادیم، هم کرایه تا قم هم کرایه اونجا. موضوع این شد که ما دیگه اینا رو هی چه نکردیم؟ بالا پای نکردیم، چون کسی که نبود. ما با این کمر دیسکیمون باید خودمون بالا پای میگذاشتیم، ولذا کارا رو که خدا بخواد درست کند و اینجوری درست میکنه، صاف رفتیم تا در خود. قر از این که در قصه قرزم همینجور، اگر من تو اصفهان به آقای روح الامین قرض دادم، آقای روح الامین کجا باید به من تحویل بده؟ اصفهان. اگه بهش میگم کربلا به من تحویل بده، خب این بر عهده آقای روح الامین نیست. میگه آقا من اونجا که گرفتم همونجا تحویل میدم. بله، اگر تو قرض شرط کنم آقای روح الامین من یه تن برنجا برای عروسی پسر شما میدم قرض، شما باید یه تن برنج کربلا به من بدی. خیلی خوب شرط کردیم، ولی اگر شرط نکردیم کجا باید تحویل بدد؟ همون جایی که گرفته. در بیع هم همون جایی که بیع واقع شده. پس بنابراین اینم وجه اشتراک سلف و قرض. پس حالا دو تا مطلب رو گفتیم، یکی وجه اشتراک این مسئله با مسئله قبل، یکی وجه اشتراک سلف و قرض. خب
از موضوعیت داره
که مثلا
امانت و قاریه
اونا
شامل میشه؟
فرقی نداره، اونا هم همینجور. قرض موضوعیتی نداره در عقد. اگه شما عقد میخونی، ملاک تحویل به شما بلد عقد. دقت کردی؟ مثلا بله، آقای وکیل یه زن گرفتن تو اصفهان. خب عقد خوندن با یک خانمی در اصفهان، حالا موقت و دوامش هم کاری نداره. حالا رفته مشهد یا شمال، به خانم میگه بیا اینجا تحویل بده و برو. حق دارد؟ خانم میگه ما اصفهان عقد شما شدیم، میخوای بیا اصفهان، ما در خدمتیم، وظیفمون دادن میدیم، اما تا مشهد تا شمال تا عراق کربلا نه من اونجا نمیام. دقت کردی؟ میگه نمیام. میتوند این را زنه بگد؟ به گفتن این ناشزه میشد؟ نه. شما زن از جایی اگر میگیرید، بله زن تابع شوهرشه، ولی اگر حالا فرض ببرید جایی که قید کرد، من از اصفهان بیرون نمیام، خانم اینو قید کرد، حالا خوبه؟ دیگه اشکالی هست؟ لذا بله این خانم هایی که شرط میکنن که ما مثلا از یه منطقه خاص بیرون نمیایم، شرطشون نافذه و مرد حق ندارد اونا رو مجبور کند از اون منطقه خارج بشه، مگر خود زن از شرطش چه کند؟ عدول کند، رفعیت کند و خودش به دلخواه خودش بخواد بیاد، و اگر نیادم ناشزه نیست. خب حالا فرض مطلب رو بگذارید در عقد موقت، نه در عقد دائم. یعنی طرف اصفهان است، عقد موقت شده است به آقای وکیل به عشرت دفعات، میشد به دفعم یا نه؟ بله میشه، میشه زمان بگذارید، میشه دفعه بگذارید. دفعه بگذاریم یه وقت آقای وکیل باشد، یه شبه ده دفعه رو میرد. خب غیر آقای وکیل باشد، یه وقت میبینی ده دفعه رو ده ما طول میکشد تا بره. حالا آقای وکیل این عقد موقتی که در اصفهان خونده به خانم میگه من اصفهان زنم میفهمه، من اومدم مشهد، شما بیا مشهد، ده دفعه دو بده و برو. میتوند اینو بگه؟ نه. چرا؟ چون عقد تو اصفهان خونده شده. خانم میگه میدم ده دفعه، مشکلی ندارم، لکن اصفهان، من مشهد نمیام. میگه خودم پولشو میدم، هزینه سفرت رو من بد میدم. میتوند قبول نکن. خب این داستان پس در قصه چه مشترک است، این بیع است بین سلف و قرض، که مکان تحویل و تسلیم مکان خود عقد، پس بنابراین حق ندارد طرف بگه جای دیگه بده. خب و اما بیاییم سر قصب. قصب این معنایی که برای سلف و قرض گفتیم درش قابل تصور نیست. چرا؟ چون در قصب عقدی وجود ندارد که شما بگویید ظاهر عقد یا اطلاق عقد تسلیم در بلد عقد است. تو قصب که عقدی نیست که، قاصب اومده مال ما رو چی؟ برداشته رفت. بنابراین ضمان بر عهده قاصب آمده است و ذمه قاصب مشغول شده است، به مثل یا به چی؟ یا به قیمت. پس بنابراین منی که مالم غصب شده هست حق مطالبه دارم، و حق مطالبه من چیه؟ مطلق، مقید به مکان غصب نیست. لذا قاصبی که از من غصب کرده، فرض کنید که در ایران گردنش کلفته، من نمیتوانم مالمو ازش پس بگیرم. حالا این یه سفر آمده است یه کشور دیگه، اونجا دیگه کسی رو ندارد، حامی ندارد، گردن کلفتی نمیتوند بکند. اونجا تو اون بلد دیگر گردن من کلفته، درسته؟ دنیاست دیگه، یه جا گردن اون کلفته، یه جا گردن من مقصوب کلفته است. تا اومد تو اون مملکتی که من گردنم کلفته، یخشو میگیرم، میگم یالا مال منو چی؟ پس بده. میتونم این کار رو بکنم؟ بله؟ بله. چون اینجا عقدی دیگه نیست که شما بگید ظهور عقد بلدیست که درش معامله و عقد واقع شده. عقد نبوده که، مالو غصب کرده و رفته، ذمه‌اش به من مشغول. خب حالا توی مملکتی من پسش ور نمیام، توی مملکت دیگه پسش ور میام. از باب اتفاق آمده تو اون مملکت دوم، منم براش طرح شکایت میکنم، میگم یالا مال منو بده. میتونم این کار رو بکنم؟ بله. ولو قیمت مال اون جایی که از من غصب کرده قاصر کمتر است تا قیمت مال چی؟ اینجا. مثلا فرض کنید آقای بله فاضل پوده یه مبصر، خودش از همه بدتر گفت برعکس، نام زنگی نهند کافور. خب اینم همینجور وسط درس داره مباحثه میکنه، ببین چه بد چه خوبه.
اگر فردی در عراق قرض بده، ظاهر قرائنی میگه که در عراق تحویل نمیتی گرفتم چون که پول ندارم گرفتم، یعنی چی؟ یعنی در ایران بده؟
اون خودش یه قرینه است. اگر این قرینه نباشه نه. ببینید، و اما فرض کنید یکی از این برادران محترم قاچاقچی یا مفنگی یک کیلو تریاک چه شده است؟ در افغانستان خریده است، درسته؟ یک کیلو تریاد خریده تو افغانستان، اومد که بیارد، یه قاصبی رسید یک کیلو تریاکشو تو افغانستان ازش گرفت. اینم چون تو افغانستان عده و عده‌ای ندارد پس اون ور نمیاد، مجبور شد یک کیلو تریاک رو بدد و چی؟ برد، غصب کرد ازش. خیلی حالا این آقا آمد رفت آمریکا یا اروپا، همون قاصب گذرش افتاد اونجا، خب الان این در اون مملکت همین مفنگی معتاد یا قاچاقچی اونجا چه دارد؟ عده و عده دارد. خبردار شد که قاصبش آمده است، یخشو گرفت، گفت یالا بده. خب یک کیلو تریاک در افغانستان قیمتش چنده؟ نه قیمت واقعی شون خواهم ببینیم چند تا قاچاقچی هست. یه طبیعیست قیمت تریاک تو افغانستان خیلی کمتر است تا قیمت یک کیلو تریاک تو اروپا، چون اونجا مرکز تولیدشه، کشتشه، و این انتقال از هر کشوری به کشور دیگه خودش هزینه بر می دارد. لذا رسیدن یک کیلو تریاک تو وسط اروپا خودش قیمت چند برابر می شد با خیلی بیشتر. بله. مثلا اگر یک کیلو تریاک بله 5 میلیون است در کجا؟ تو افغانستان، برسد اروپا میشه 100 میلیون، یعنی یهو 10 برابر یا 20 برابر میشد. حالا این قاصب تو افغانستان از من گرفت، غصب کرده، تو اروپا یقشو گرفتم، میگم یک کیلو تریاک منو بده. میتونم این کار رو بکنم؟ بله. اونو ما قبول نداریم، خیلی ها قبول نداره، فقط ما نیستیم. اون هیچ مستندی نداره، اون دلیلش فقط این فرمایش مال شیخ علی صاحب جامع المقاصد، تا قبل شیخ علی هم هیچ کی نگفت، منتها بعد شیخ علی این تو زبانهای آقایون افتاده است که القاصب یؤخذ به اشد الاحوال یا اشق الاحوال. نه فرض کنید، صبر کن، نه یختصر، فرض کنید شما یه قاصبی از من آمده است یه تیراهن قصب کرده، من تا تیراهن من از این تیراهنای چی بوده است؟ خیلی کلفت و بزرگ بوده است، این گذشته است تو ستون اصلی ساختمانش. چه میگن؟ 20 میگن، 24 میگن، تیراهن خیلی قدرتمندی بوده و بزرگ، ستون اصلی ساختمان قصب کرده و ساختمانم روش بنا کرده و اینا. خب الان من از این چه دارم؟ میتوانم مطالبه کنم یالا؟ الا و لابد من تیراهن خودمو میخوام. خب میخوام تیراهن خود. میتوانم بگم آقا همینی خودمو میخوام، یا خب من بخوام اینو ببرم ساختمان این میاد پایین. صبر کن، ساختمانش میاد پایین. میتونم بگم من همین مال خودمو میخوام؟ خب نمیشد که. اگه بگیم بله خب این ساختمان میاد پایین، تیراهن من فرض کنید 10 میلیون، ساختمان این بابا چند میلیارده؟ خب نمیشد که ساختمان چند میلیاردی را بابت یه تیراهن فرض کن 10 میلیون، نه 100 میلیون، خراب کرد که. پس بنابراین تیراهن من اینجا وقتی تو ساختمان رفته در حکم تالفه، در حکم تالف. بله یه تیراهن، چون تیراهن مثلیه دیگه، کارخونه مثلشو میزنه، به همون عددی که تیراهن من است از همون کارخونه من یه تیراهن از این آقا چه دارم؟ طلب. تیراهنو میخرد مثلشو، میگه بفرمان بگیر و برد. دیگه من میتونم ازش بگم نه اضافه‌ام باید به من بدی. خب دیگه اضافه‌ای طلب ندارم که، این یه تیراهن از ما گرفته پس میده. نباشد. آفرین. فرض کن این تیراهن و زوباهن دیگه نمیزن. بله. دیگه الان 24 تولید نمی کند مثلا، درسته؟ خیلی تو بازار لذا دیگه نیست که برد بخره، تو انبارام نیست که برد بخره، ولو به قیمت گرونتر نیست اصلا دیگه. توجه میکنی؟ یعنی مثلا الان سکه 5 پهلوی دیگه ضرب چی؟ نمیشد دیگه. خب حالا سکه 5 پهلوی که روش عکس فرض کن رضا شاه باشن یا رو بعضیش محمد رضا و رضاست و رو بعضیش محمد رضاست، خب اینا که دیگه ضرب نمیشد که، ولی تو بازار هنوز هست و خرید و فروش میشد، میتوند بره بخره، منتها چون کمه قیمتش از خود قیمت طلا بیشتره، چون خود ضربش دیگه الان نیست، لذا گرونتر از طلا فروخته میشه. مثلا فرض کنید اگه 150 میلیون طلا دارن 250 میلیون فروخته میشه به واسطه اینکه ضربش دیگه نیست، اون اصلیاش بانکیاش آمدن شبیه اونا را زدن، یعنی ضرب جدید چی؟ غیر بانکی کردن. بله اونا فقط قیمت طلاست، چون اونا دیگه قیمت ضرب اصلی را ندارد. غیر بانکیاش مثلا 150 تومنه، بانکیاش اصلیاش که زمان خود اون بله علیهم لعائن الله زده شده است، 100 تومن گرونتر. یعنی اگه شما غیر بانکی بخرید، بانکیشو بخرید، اصلیشو بخرید، 100 میلیون پول ضرب میدید، نه پول طلا، پول ضرب. حالا یه کسی میگه من اصلیشو میخوام 250 میلیون، نه غیر اصلیش 150 میلیون. حالا یه وقت جوریست که تو بازار مثل این تیراهن هست ولو گرونتر، باید بخرد بهم بدن. یه وقت دیگه اصلا تو بازار نیست، انتقال پیدا می کند به چی؟ به قیمت. اصلا قیمت از کجا آمد؟ خواهیم گفت برای شما. قبلن هم تو بحث مثلی یا قیمی گفتیم که اصل در باب زمانات چیه؟ مثل. اصل مثل. اذا تعذر المثل، انتقال به چی پیدا میکنه؟ به قیمت. لذا اگه این تیراهن دیگه نیست تو بازار، خیلی کارشناس میاره میگه نه این تیراهن قیمتش الان چنده، اگه بود چنده، قیمت میکند کارشناس، همون مبلغ را باید به قاصد بده. پس از قاصد یؤخذ به اشق دل احوال یا اشق الاحوال، نه اینم صحیح نیست. خب حالا ولی این اشق الاحوال نیست. من الان از این آقا قاچاقچیه مفنگیه 1 کیلو تریاک خریده است تو افغانستان، بله قیمتش تو افغانستان فرض کن 10 میلیونه. حالا تو اروپا، تو افغانستان کشور بیگانه بوده است، اونم اسلحه بالا سرش گرفته، کاری نمیتوند بکنه، داده سا آمده. حالا از باب اتفاق همون قاصد گذرش افتاد به اروپا و این آقا اونجا وکیل و عده و عده و همه چی دارد. حالا یخشو میگیرد میگه یالا 1 کیلو تریاک منو بده. میتوند؟ بله. چون این بینشون عقدی نبوده است، میگه بده، باید بهش بده. دارد 1 کیلو تریاک جنس، همونو بهش میده. ندارد، انتقال پیدا میکند به قیمت. اون وقت قیمت چی شد اینجا تو اروپا؟ 20 برابر شد. 10 میلیون اونجا، اینجا الان 100 میلیون به پول اروپا. توجه میکنی؟ لذا یه اختلاف قیمت چه پیدا میکنه؟ فاحش پیدا میکنه، ولی اشکالی نداره. این احکامه در باب قصبه که آیون میگن القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، فکر میکنن این اشق الاحواله، این اشق الاحوال نیست، این قاصبه، اینجا گیرش آورده میگه مالمو بده، اونجا دستش بهش نمیرسید یا اونجا قدرت پس گرفتن نداشت، حالا اینجا داره. خب دارد مثل رو میدن، اذا تعذر المثل انتقال به قیمت پیدا میکند. توجه پیدا کردی؟ اهل القیامی نیست، قیمت میشد تو بازار اروپا. اونجا مثل اینجا هستن دیگه، اونجا برادران قاچاقچی هستن، برادران مفنگی هستن، بله بالاخره تو هر اجتماعی این افراد چی میشن؟ هستن پیدا. تو بازار خود مفنگی ها و قاچاقچی ها یکیلو تریاک تو اروپا یه چی دارن؟ یه قیمت داره، قیمتش معلومه. میگن خود اونایی که تو این بازارن میگن قیمت اونجا اینقدره. خیلی خوب، قیمت اونجا رو من ازش میگیرم و این یه اختلاف، 10 میلیون دادم 100 میلیون دارم پس میگیرم. دقت کردی؟ و اشکالی ندارد و نمیتوند بگه بیا اونجا افغانستان تا من به تحویل بدم، یا من قیمت اونجا رو میدم. دقت میکنی؟ 10 میلیونت میدم. نه، این مال قیمتش اونجا اینقدر بود، از تو اروپا یه قیمت دیگه دارد و میتواند کسی که مالش غصب شده یا این جنس را مثلش را تحویل بگیرد تو اروپا، خب، یا چی؟ یا قیمتش را. و توجه دارید حتی اگر 1 کیلو تریاکم تو اروپا بهش تحویل بده، خود به خود قیمتش همون 100 میلیونه دیگه، چون خود این مخاطرات کشورایی که رد شده، تو هر کشوری بخواد رد کند چقدر باید چی بده؟ چقدر باید؟ بله، پول بدد، رشوه بدد تا بتوند رد کند. میگه بدد به یکی از آقایون علما، توجه میکنه که یکی از آقایون علما براش رد کند. بله، اون حسابش جداست و لذا بیدار باشین. همین آیت الله شبیری زنده دام از الله، بله، میگفت من فرودگاه مهرآباد پرواز داشتم برای دمشق، یه خانم و آقا آمدن سلام و حج آقا و خوب اینو دست دونو بوسیدیم، و همیشه اینا که بادون اینجوری حرف میزنن بفهمید یه کلاهی میخوان سر دون بذارن. بیدار باشید. یه مدتی احوال پرسی گرم و ارادت داریم و ما آقایونو دوست داریم و به علما ارادت داریم و ما یه امانتی داریم، نمیدونیم به کی بدیم این امانتیمونو ببرد تا دمشق، اما به شما اطمینان داریم. و یه کیف دادن دست ما، گفتن این کیف را قربون دستتون بگیرین. فرودگاه دمشق یه آقای میاد جلو دون بهش تحویل بدیم. آقای شبیری بنده خدا، بله، گفته بود که من کیفو گرفتم. گفتم باشه، چشم، با خودم بردم. حالا کوچیک بود، تو هواپیما و تو بازرسی ها، اینایی که بازرسی میکردن به احترام من چی؟ کیف اصلا نگاه نکردم. کیف رفت تو اونجا هم دمشق که پیاده شدیم، باز اینایی که بازدید میکردن به احترام ما اصلا بازدید نکردن. فرودگاه دمشق هم دیدیم یه لاتی آمد، آقا سلام علیکم، این امانتی رو بدین. ما هم بهش دادیم رفت. گفته بود اسم ما رو میگرد، اسم ما رو که گفت شما چی؟ بهش تحویل بدین. اونجا گفت فلانی و فلانی، گفتن من بیام اینا از شما تحویل بگیرم. گرفت و رفت. گفته بود من هنوز نمیدونم تو اون کیف چی چی بود. اینا نوعاً مواد مخدر است یا حتی ممکنه اسلحه هم باشه، یعنی یه چیزایی که اینا میخوان قاچاق کنن. حواستون جمع باشه، از کسی که نمیشناسیدش چیزی را قبول نکنید که جا به جا کنید. هرچی هم قربون صدقه دون رفت و مرید دون شد، حالا بشناسی میگوی چی چیه. پا چشت خورده که بله شما نبردی. بله، ایران پزشک دو مفنگی بود یا قاچاقچی بود؟ خب بله اونا هم مریضن دیگه. یه آقایی هم از آخوندای اصفهان دون که اهل فور بود، بله اونجا تو مکه گیر افتاده بود و نداشت و خمار بود و دیگه حال خودشو نمی فهمید و اینا، یکی که میشناختش رسید بهش گفت خماری؟ گفت آره ندارم به خدا. نه اینا گفتن نیارین، ما نیوردیم، تمام بدنم درد گرفته است. رفته بود تو حال خمار، گفته بود بیا پیش ما، ما داریم. رفته بود اونجا و بله نشسته بود، ساخته بودش. و وقتی که خیلی سرکیف و بانشاد گفته بود خدا پدر و مادرم رحمت کنن. بعد گفته بود چجوری اینا رد کردی به اونی که آورده بود؟ گفته بود که وقتی نوبت من شد دیدم الان ساکواز میکنند و اینا، من یه توسل پیدا کردم به فاطمه زهرا که اینا ساک منو نبینند و اینا و رد بشم. و خلاصه رد شدیم. بعد این آقا آمده بود مفنگیه، میخواست اینا رو منبر بگن و میخواست به خودشم انتصاب بدن. خب نمیتوند بگد که تو ساک مواد بود که تریاک بود. نه، گفت یک دوره کتاب القدیر را تبدیلش کرد به القدیر. ما میخواستیم جا به جا کنیم در گمرک سعودی، یه مرتبه مأمور آمد و من توسل پیدا کردم به مادرم فاطمه زهرا. حالا قصه اولا مال مفنگیه بود نه مال خودش، ثانیاً چه بود؟ تریاک بود نه القدیر. ولی رو منبر همه را چی کارش کرد؟ برعکسش کرد و گفت. قصه قصب این است که با سلف و با قرض تفاوت داره. این حالا شد سه صورت، انشالله خدمت شما سه صورت را از اول فردا میچینیم و میام جلو. و صلی الله علی محمد و آله.